سیاست میاد اهمیتش رو از دست میده. حتما میدونید که نحوه فعالیت این دلالان ساده است. اونها هم در نقش فروشنده و هم در نقش خریدار غیر واقعی به شکل هماهنگ و برنامه‌ریزی شده تصمیم به قیمت‌گذاری غیر واقعی روی محصولی خاص که عمدتاً در بازار کمیابه میکنن و مشخصه که قیمت‌های بالاتر از ارزش واقعی خودرو رو در آگهی‌هاشون درج میکنن. به همین سادگی عموم مردم هم تحت تاثیر قرار میگیرن و خودروی فروشی خودشون رو پایین‌تر از این قیمت آگهی نمیکنن. یکی دو سالی میگذره تا اینکه امسال بالاخره شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نحوه فعالیت این سایت ها ابراز نارضایتی و تاکید میکنه که این سایت ها باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کنن یا اینکه فعالیتشون متوقف بشه. حالا اینجاست که صدای استادم توی گوشم میپیچه. توافق بر هر چیزی که قانون بگه ارجحه. پلتفرم ها مداخله ای در چرخه قیمت گذاری ندارن. کنترل قیمت خودرو دست صاحبان این سایت ها و اپلیکیشن ها نیست و نمیشه به صاحب خودرو گفت که با چه قیمتی محصولش رو به فروش برسونه. قیمت کالا به ویژه در بازار دست دوم تابعی از عرضه و تقاضاست. مادامی که فروشنده و خریدار بر سر قیمتی توافق کنن، فعالیت دلالان هم به روال سابق صورت میگیره. شاید باید اعتراف کرد دست قانون در این زمینه بسته است، حتی اگر واقعا تصمیم به اقدام بگیره. این یعنی یک دور باطل در بازار همیشه ملتهب خودروی کشور.
نوسیو 2 دقیقه و 3 ثانیه. سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوسته اید و کاوشگر رو با موضوع تأثیر عملکرد سایت های خرید و فروش خودرو بر قیمت خودرو در ایران میشنوید. محسن،
بله، ببینید یکی دو تا سایت هستن که اینها هر روز میان قیمت لحظه‌ای خودرو رو مثل قیمت لحظه‌ای ارز اعلام میکنن و مرجع برای سایر سایت ها که بقیه میان کپی میکنن از روی اینها و روی سایت خودشون قرار میدن. توی این گروه، همون اسم گروه هم قیمت واقعی جک، خیلی جالبه، با 340
تومان واقعیه.
آره، قیمت واقعی،
خیلی واقعی.
دارن تلاش میکنن روی قیمت هایی که این سایت میگذاره، اون سایت مرجع میگذاره، هم تأثیر بذارن. حالا ما با این فرض پیش میریم که اون سایت اصلا از دلال ها تبعیت نمی کنه، هیچ نقشی نداره، هیچ نظر منفی نداره و خیلی صادقانه داره عمل میکنه. اینا میگن که دوستان، سایت بیب قیمت ها رو اصلاح کرد، بعد اسکرین شات گذاشتن از قیمت ها، بعد پایینش اومدن نوشتن که ایول به خودمون، میگم الان قیمت جک رو ما تعیین میکنیم، میگید نه. بعد همه میان جیغ و کف و هورا برای هم دیگه میزنن که آره ما چقدر
خوبیم، قیمت جک رو عوض کردیم.
آره، نوشته قاعدش هم همینه که ما تعیین کنیم، چون ما سرمایه گذاری کردیم و ماشین ها هم دست ماست. یعنی خودشونو کلن صاحب بازار میدونن،
صاحب ما میدونن،
صاحب آره دیگه
ما میدونن،
جیب ما،
جیب ما. بله بله، خلاصه اوه الان چه اتفاقی بیفته بعد این برنامه برای من و تو؟
آره، جرأت نمون خیام را.
آره این دیگه خیلی
با یه جک میان لمون.
آره، کاش میشد کنترل زد بزنیم آندو کنیم، هیچ کاریش هم دیگه نمیشه کرد. بریم یه تلفن بشنویم. خانم زمانی، بله خانم زمانی، تلفن دارن چند تا با پخش میکنن برامون، خواهش میکنم بشنوید.
مشکل این قیمت های کشور ما فقط یه چیزه، این است که ما با 70 میلیون یه دونه پراید امپایم تو ایران خرید کنیم، با همه 70 میلیون بهترین ماشین خارجی میتونیم سوارش، کم مصرف از همه لحاظ، ترمز، کمربند، کیسه، با همه چیزش مطمئن. خب چرا ما نیم پولی که میخوایم بریزیم به حساب گمرک کشورمون یا به حساب راهنمای رانندگی کشورمون؟ هر ایرانی یک کد ملی داره، هر ایرانی میتونه تا 15 سال 20 سال یه دونه وقت بهش بدن آقا یه دونه ماشین میتونه خرید کنی. ما این پولا بریزیم مستقیم به حساب گمرک، نه به حساب سرمایه دار داخل کشورمون. من ایرانی اگه 100 میلیون پولمو بریزم به حساب گمرک کشورم، یعنی نمیتونه رو شناسای ملی که من دارم یه دونه ماشین خارجی تحویل من بده تو گمرک بندر عباس یا بندر امام. بهترین کار اینه که ما پولمونو مستقیم بریزیم به حساب گمرک کشورمون که تو جیب خودش کشور باشه، کشورمون برامون خرید کنه، نه سرمایه دار با ما این کارو بکنه. ممنون، خدا.
من به جای اینکه بررسی کنیم که سایت های خرید و فروش ماشین چقدر قیمت ماشین اثر میذارن، رو قسمت اصلی یعنی قدرت دولت تو این قضیه صحبت کنین. اگه واردات آزاد کنه چقدر قیمت خودرو کم میشه، چقدر خودروهای ایرانی خریدشون تقاضا براشون میاد پایین، چقدر خودروهای با کیفیت میتونه وارد بشه. به نظر من فهم اصلی تولیده، فهم اصلی دولته، نه چند تا سایتی که آمار بازدید کننده هاشون شاید به چند هزار نفر هم بیشتر نرسه، یا 1 میلیون یا 2 میلیون نفر از من کلن. به نظر من
دو تا پیام اینجا روی لایو برای ما نوشتن، خیلی جالب بود براتون بخونم. دوستی گفته که الان یه همچین گروهی برای سانگیانگ هم هست و دارن قیمت‌ها رو تغییر میدن. منی که با قیمت واقعی دارم خودروهامو میفروشم، هر روز به من زنگ میزنن و دیگه کار به بد و بیراه گفتن رسیده. دوست دیگری هم گفتم که وقتی که مقابل مسیر قطع سازه ها در کشور سنگ اندازی میشه و دولت بهشون سخت میگیره و مسیر براشون هموار نیست، در نهایت این موضوع تاثیر خودشون میذاره بر افزایش قیمت خودرو. تلفن داریم بازم؟
من در جواب این تلفنی که الان پخش شد بگم که درست تعداد محدودی الان عضو این سایت ها هستن و فلان و بهمان به حالا زعم دوست عزیزمون، اما همین تعداد محدود دارن تعیین میکنن برای بقیه که با چه خودرویی رفت و آمد بکنن در سطح شهر و خریداری بکنن. بله کار اصلی بر عهده دولته، اما خب در شرایط فعلی میبینیم که اینها دارن شرایط رو برای ما به گونه دیگه رقم میزنن، پس وظیفمونه بیایم شفاف سازی بکنیم در این زمینه.
بله آقای دکتر مولوی پشت خط، قبل از اینکه بریم سراغ آقای دکتر مولوی و بهشون سلام بکنیم، یه نکته رو اشاره بکنیم. وقتی که دو تا مجری رادیو مثل بنده و محسن رسولی با یک جستجوی ساده میتونیم این کانال‌های تلگرامی رو پیدا بکنیم و به حتی برخی پیام‌های محرمانه این کانال‌ها دسترسی داشته باشیم، چطور قوه قضاییه هنوز دستش به این کانال‌ها نرسیده یا دولت هنوز نمیتونه نظارت روی اینها داشته باشه؟ اگر پیدا کردنشون اینقدر ساده است و مردم اینقدر از وجودشون با خبرن، حتما مدعی العموم باید کاری در این رابطه انجام بده. دکتر پیمان مولوی دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران یک بار دیگر به ما افتخار دادن پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر مولوی سلام، به شما وقت بخیر.
سلام، روز شما بخیر جناب آقای عقدایی و دوست عزیزمون، در خدمت شما هستم.
حالا احوالتون خوبه انشالله؟
عالی، خدا رو
زنده باشین. آقای دکتر ما از شما میخوایم بشنویم که به نظر شما وضعیت تاثیر عملکرد سایت های خرید و فروش خودرو بر افزایش قیمت خودرو در ایران چگونه بوده در سالهای گذشته؟
من از اول برنامه گوش کردم
به خیلی محبت کردم
تمام مباحثی که وجود داشت تا بتونم اگه میخوام نکته‌ای رو بگم نکته‌ای رو از قلم نندازم.
خیلی متشکرم.
چند تا نکته بود. یکی این هست که اصلا فقط آیا در بازار خودرو چنین اتفاقی داره میفته یا در سایر بازار هم هست؟ اول اینو بدونید. اگر دوستانی که در بازارهای مثل طلا، ارز و بازار سرمایه فعالیت میکنن حتما میدونن در اونجاها هم کانال‌های تلگرام به عبارتی وجود داره، کانال‌هایی در همه جا، اینستاگرام، تلگرام و و و حوزه‌های مختلف وجود داره که به دنبال ایجاد به عبارتی به عنوان یه زینف، یه گروه‌های زینفی به عنوان ایجاد فضای خودشون هستن. به چه ترتیب؟ ما اگر یه دیدی در مورد سرمایه‌گذاری داشته باشیم، خودرو هم متاسفانه در ایران جزء سرمایه گذاری شده، یه قسمتیش یعنی از یه کالای مصرفی تبدیل شده به یه کالای سرمایه‌ای که یه زمانی درست شده بود، چند سال پیش دیگه درست شده بود، قیمت ماشین دیگه بالا نمی‌رفت، وقتی شما می‌خریدی مثلا همه جای دیگه دنیا ما داشتیم دچار افت قیمت بودیم، نه افتش قیمت. ما 4 تیپ سرمایه گذار داریم و 4 تیپی داریم که فعالیت اقتصادی دارن می‌کنن، یعنی با دید سرمایه گذاری. یک، سرمایه گذاران هستن که دیدگاه بلند مدت دارن، خب در بازارهای دیگه از در بازار خودرو هیچ وقت دنیا وجود نداره. دو، یه تیپی وجود داره تحت عنوان سوداگر، اسپکولیتور وجود داره که سوداگری میکنن، نوسانسازی میکنن و کوتاه مدت سرمایه گذاری میکنن، عبارت میکنن از بازار خارج میشن. یه گروه داریم رفاهگرا هستن، میخوام بخرم ماشین دوم، نمیدونم حالا طلا برای ذخیره. یه گروه هم اقتصادی به عبارتی مختصر هستن که دنبال خرید اولین ماشینشون هستن. تمام این اتفاقایی که شما در موردش صحبت کردید، این وبسایت ها قسمت عمده ایش از اینجا ناشی میشه که ما یه ذره به فکر کنیم. به قول شما الان شما فرمودید که با یه سرچ ساده میشه تحتوی تمام اینا رو در آورد دیگه، میشه اینا رو دید، واقعیت وجود داره. ولی با یه سرچ ساده هم میشه دید چرا تو اقتصاد آلمان وجود نداره، چرا تو اقتصاد سنگاپور وجود نداره،
چرا اصلا اینا اینقدر زیاد میشن هر سال، یعنی میگن بچه‌ها اینقدر زیاد میشن، یعنی حتما بستر مهیاست، چون همه میگن که مثلا ترقی های مردم رو به بالاست، من از بالا به پایین میترقم، این هر سال دارن اینا بیشتر میشن.
چرا تو امارات نیست میدونی؟ یعنی میخوام بگم یه چیز عجیب غریبیه. دلیلش ماهیت صنعت به عبارت اقتصاد خودرو در ایرانه. ماهیت اقتصاد خودرو اقتصادی که شما وقتی جهش ارزی اتفاق میفته، قیمت همه چی چند برابر میشه، از اون بر واردات رو دیگه یه جلوش یه شبه میگیرن و خودروهای خارجی قیمتش چند برابر میشه. الان یه دونه بنز جی ال کا شاسی بلند نمیدونم مدل 2014 تو کشور ترکیه 15000 دلاره، میشه 250 میلیون تومان، در صورتی که ما داریم میرسیم به خودروهایی که قیمتشون خیلی پایین‌تر از اینه و قیمتشون بالای 300 میلیون تومان شده تو اقتصاد ایران. چه اتفاقی میفته؟ اقتصادی که محدودیت شما ایجاد میکنید توش، ناخودآگاه این محدودیت باعث ایجاد چنین بسترهایی میشه و اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دیجیتال که اومده کمک بکنه به رفاه، به راحتی، به عبارتی دسترسی راحتتر، خب ناخودآگاه مورد استفاده هم قرار میگیره. یعنی مشکل به نظر من سایت ها نیستن، مشکل اون فضای اقتصادیه که حاکم شده و چند چیز رو ایجاد کرد. یک که خیلی مهمه، اولا این فضا ایجاد شده که باز من ماشین بخرم سود میکنم ازش. بله در حوزه اون نقطه‌ای که شما گفتید، دیلرها یا به عبارتی دلالان در تمام دنیا وجود دارن، کارشون دلالیه، ماشین رو از نمایندگی میخرن، در امریکا هست، در آلمان هست، در ترکیه هست، در امارات، در همه دنیا، و اینها بر اساس اون کاری که دارن میکنن مالیاتشون هم پرداخت میکنن، درآمد خوب خودشون هم دارن. ولی اینکه حالا یه عده‌ای بیان توی بازار و قیمت‌ها رو تصنعی بخوان به عبارتی با جفت‌سازی بالا ببرن، ناشی از چیه؟ ناشی از اون فضای محدود اقتصادی که ما ایجاد کردیم در اون بازار. شما در هر بازاری همین فضا رو ایجاد بکنید، همین اتفاق میفته. در بازار طلا، در بازار ارز افتاده قبلا، در بازار سرمایه همین اتفاق باز میفته. این یک نکته. نکته دیگه این هست که وقتی چشمانداز اقتصادی ما، در چشمانداز اقتصادی ما داره به سمتی میره که به عبارتی همه میدونن که به عبارتی به سبب تحریم ها، به سبب کمبود قطعات، بله، تولید ناخودآگاه نسبت به دوره های قبل کاهش پیدا کرده.
بله.
افرادی که وارد این به عبارتی این حوزه رو میشناسن و به عبارت این فرصت رو رصد دارن میکنن، شروع میکنن به ایجاد به عبارتی یک فضای، این فضایی که شما بهش اشاره میکنید. یک مثال براتون میزنم که کاملا این فضا رو ما رصد میکنیم. یک تاجری، یک مثالی هست بسیار معروفه، یک تاجری هر میره در یکی از به عبارتی جزایر اندونزی، شروع مثال خیلی معروفی در مورد سوداگریه، شروع میکنه به یک روستایی ها میگه که من تمام میمون های شما رو خواهم خرید.
بفرمایید.
تمام مردم میرن جزیره بغلی، هرچی میمون بود میارن با $10 ده حالا واحد پولی اون کشور میدم به این تاجره. دفعه بعد میاد میگم $20 دارم به شما میدم برای این. میرن دیگه هر چی تحتوی میمون اونجا بوده و موجود زندگی بوده و زندگی میکرده و رو دو تا پا بوده جمع میکنم میارم به این تاجره. دفعه سوم دیگه هیچ میمونی نبوده، ولی تاجره میاد میگه من به شما $50 میدم. چه اتفاقی بعدم میفته؟ از یه جایی به روستایی خبر میرسه، خب $50 خیلی عدد بالایی بوده برای هر میمون، یه خبر میاد میگه آقا یکی توی شهر داره با $35 میمون میفروشه. اون افراد میرن اونو میخرن و میخوام بیان بفروشن. به اتفاقی که در بازارهای ما هم بعضی وقتا میفته، مثلا در بازار خودرو همین اتفاقه، یعنی نبوده یه سری از کالا و این که ما میدونیم دیگه نیست و از اون ور هم تقاضا وجود داره. ما که نمیتونیم همه چیو مهندسی و ساماندهی بکنیم، که ما که نمیتونیم تقاضاها رو ساماندهی بکنیم، که ببین این دیدگاه ساماندهی همه چی، البته منظورم ساماندهی اون سامانه چیز نیست، منظورم سامانه اون درگاه ها و اینا نیستش، اونا بحث قانونی خودشو داره. منظورم اینه که همه چیو بتونیم کنترل، عرضه رو کنترل بکنیم، تقاضا رو کنترل بکنیم، خواسته همه چی کنترل بکنیم، این امکان پذیر نیست. ولی دلیل ایجاد چنین بسترهای، یک، عدم شفافیت در حوزه به عبارت تولید خودرو در ایران و واردات، دو که خیلی مهمه، اصلا کلیت اقتصاد ما این فضا رو ایجاد میکنه. برای بسیاری از افراد که دنبال سودهای مقطعی هستن.
آقای دکتر،
اون فقط در بازار، در بازار خودرو نیست، در بازار طلا، در بازار ارز، در بازار
سرمایه وجود داره. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر ملک، خیلی محبت کردین، ممنونم از اینکه با احساس مسئولیت برنامه رو میشنوید و پشت خط حاضر میشید. آرزوی سلامتی میکنم براتون، خدا نگهدار شما. خب ما یه مقداری برنامه‌مون کوتاه شده، یه دونه برنامه که موند، چند تا تلفن موند. من فکر میکنم انشالله با کمک دوستان این برنامه دوباره باز خواهد گشت به زمان یک ساعته خودش، که این اتفاق نفته دیره دیگه بریم که میخوان یه برنامه دیگه.
بله.
محسن خیلی متشکرم،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان شنونده، هر کجا هستید شاد و تندرست باشید. ای تو امان هر بلا، ما همه در امان تو. خدا نگهدار.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
یک لبخند می تواند آغازگر یک دوستی باشد. یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد. یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد و یک واژه رمز عبور همه درهای بسته. رمز عبور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران همیشگی رادیو جوان سلام، با برنامه رمز عبور همراه شما عزیزان هستیم. تا پایان این برنامه با ما باشید. زندگی سفر کوتاهیه برای ساختن و ساخته شدن. توحید و اعتقاد به اون یک علامته، یک رمز، یک نشانه. نشانه که جدا می کند زندگی موحدانه رو از هر آنچه جز اون. یکی از مهمترین نشانه های رفتاری یک انسان موحد در ارتباط با دیگران نیک اندیشی و خیرخواهیه. رفتار زایده اندیشه است. به همین خاطر خیرخواهی زایده خیراندیشیه و اساساً به گفته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دین عبارت است از خیراندیشی. در واقع خیرخواهی و خیراندیشی یکی از حقوق برادران دینی نسبت به یکدیگره. نیک اندیشی و خیرخواهی در صحیفه سجادیه رمز عبور ماست در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیین شهروندی انسانی شدن روابط یک ضرورته و این انسانی شدن رابطه ها بر اصولی تکیه داره، از جمله نیکندیشی و خیرخواهی، جز خیر برای دیگران نخواستن، دغدغه رساندن نفع به دیگران رو داشتن و خدمت به دیگران کردن. امام سجاد در دعای 20 صحیفه بند 3 عرضه می‌داره: و اجر للناس علی یدی الخیر، خدایا خیر و نیکی برای مردم رو به دست من روان ساز. خیر یعنی همه ی آنچه که موجب صلاح دین و دنیا و آخرت مردم، زمین ساز آرامش و تسکین دلهاست. این برترین عمل است بعد از نماز خدمت به خلق. شنیدم که پیری به راه حجاز، به هر خطوه کردی 2 نماز. چنان گرم رو در طریق خدای، که خار مقیلان نکندی ز پای. یکی هاتف از غیبش آواز داد، که ای نیک بخت مبارک نهاد. به احسانی آسوده کردن دلی، به از 1000 به هر منزل. اگر میخوایم انشاءالله در باغ زندگی ما گلهایی رویده بشه، راهش این است که دلها رو شاد بکنیم. گفت: یکی خار پای یتیمی بکند، به خوابندرش دید صدر خجند. همی گفت و در روزه ها میچمید، که از آن خار بر من چه گلها دمید. خدمت به خلق راهی برای ابدیت آبادمون. و اگر انشاءالله بتونیم این عرص رو نهادینه کنیم و همه مردم به خیر و خوبی نسبت به دیگران بیاندیشند، گفت: شود جهان لب پرخنده ای، اگر مردم کنند دست یکی در گره گشایی هم. و السلام علیکم و رحمت الله.
و چگونه از رحمت تو ناامید شوم، در حالی که تو رمز عبور درهای بسته. ارادتمند، رادیو جوان.
اسمتون رمز عبور است همه درهای بسته، مهرتون مثل خورشید به دل دنیا نشسته.
یک نکته مهم:
ما باید بتونیم این زنجیرهای تولید مردمی رو توی اقتصادمون فعال بکنیم.
سلام، داشتم به این فکر میکردم که ترس چقدر حس پیچیده و عجیبیه. همین ترسی که ممکنه باعث ضعف در انسان بشه، همین حسی که ممکنه انسان رو نابود کنه، میتونه به انسان قدرت بده، میتونه انگیزه کارهای خیلی بزرگ بشه، میتونه تمام نشدنی ها رو شدنی کنه.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
با توجه به تعطیلی 1 اخیر که به خاطر کرونا اتفاق افتاده و احتمالاً حالا فعلا ادامه داشته باشه، گروه‌های مختلفی توی اقتصاد ما متضرر شدن. این گروه‌ها از طیف کارگران روزمزد و خرده‌فروش‌ها شروع میشه و دامنه ضرر به توزیع کنندگان کلان و تولید کننده‌ها کشیده میشه. و اگر همین سیر بخواد ادامه پیدا کنه، دولت هم درآمدهای مالیاتیش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، به خاطر اینکه خیلی از این شرکت‌ها یا زیانده میشن یا ورشکسته میشن. و بنابراین اگر ما هیچ تدبیری نیندیشیم برای جهش تولید، به احتمال خیلی زیاد تا 6 آینده حتی دولت پولی که بخواد برای حقوق کارکنان خودش هم پرداخت بکنه ممکنه نداشته باشه یا با مشکلات جدی مواجه بشه.
ترس از مبتلا شدن به بیماری باعث میشه که ما از خودمون مراقبت کنیم، و همینطور ترس از اتفاقات ناگواری که ممکنه در آینده پیش بیاد ما رو مجاب میکنه به اینکه فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم و تلاش کنیم برای جلوگیری از اونها.
اگر توی این فرصت باقی مونده ما بتونیم جهش تولید رو رقم بزنیم، هم رشد اقتصادی، اشتغال، تولید، ارزش افزوده افزایش پیدا میکنه، هم درآمدهای دولت افزایش پیدا میکنه و ما میتونیم تبدیلش کنیم به یه فرصت استثنایی و تاریخی در اقتصادمون.
شبکه جوان همراه شما.
موسیقی. مایونز تو بخور، تو ببین مایونز،
مایونز
دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیره.
با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره،
دلپذیره.
از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیره،
دلپذیر.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم. من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایع پاستوریزه یه تلاونگ.
برانچسکا، من سهم رب و کچب بازار ایران رو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم کارمن، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک، ملاحظه بفهمید. آخه تمرک روبشو به روش فلینگ فیلم تولید میکنه که به روسن روش تولید روب در جهانه، برای همین تمام ارزش های غذایی محصول حفظ میشه. تازه کارمن، سس کچاب تمرکم از همین روب فلینگ فیلم تولید میشه. مردم ایران هم به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن، به خاطر همینه که بازار دست تبرکه.
فرانچسکا، من این سهم تبرکو میخوام.
توی بورس باشین. تبرک. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
ساعت 10 را اعلام می‌کنم. از پخش رادیو جوان، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر. همچنان همراه ما باشید. همکارانم شیرینی خونگی رو تقدیمتون می‌کنند.
خانوادگی،
جوان پسند،
شیرین تر از عسل.
شیرینی
خونگی.